بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما روزهٔ چهارشنبه با توفیق پروردگار متعال درباره مطالب اخلاقی است که جدا به آن محتاج می باشیم. اخلاق را به دو قسمت ابتداعا تقسیم می کنند: اخلاق صنفی و اخلاق عمومی. یک سلسله از مباحث اخلاقی هست که در اسلام برای همه مردم لازمه، از همه مردم مطلوبه، از مسلمان ها مخصوصا مطلوبه. این اخلاق عمومی است، صداقت و راستی و درستی و اینا. یک سلسله از اخلاق است که اخلاق صنفیه. هر صنفی نسبت به رشته کار خودش، حرفه خودش، اشتغال خودش، از اون صنف خلق خاصی مطلوبه. هر قشری از اخشار، هر صنفی از اصناف، مثلا کاسب خوش اخلاق با کاسب بد اخلاق فرق داره. در اون شغل خودش، در اون کسب خودش، بعضی خوش اخلاقن نسبت به مشتری، رفتارشان از لحاظ برخورد و صحبت، حلم و حوصله، بعضی ها نه. یک کارمند اداری خوش اخلاق داره، غیر خوش اخلاق داره. اون کارمند اداری که برخوردش، راهنماییش، کلامش، رفتارش، روشش، منشش، خلاصه یک کارمند اداری میشه خوش اخلاق با توجه به این خصوصیات مثبت. ولی اگر همین خصوصیات مثبت نباشه، اون کارمند اداری خوش اخلاق نیست. تاجری، راننده تاکسی باشه، هر کس باشه، خلاص هر سنفی، حتی در داخل خانواده، اعضای خانواده نسبت به رفتار با هم، بعضی خوش اخلاقن، بعضی خوش اخلاق نیستن. این میشه اخلاق سنفی که باید به اون هم توجه بشه. ما در بحثمان اخلاق صنفی نسبت به علما، از علما که صنف خاصی هستند در جامعه و بسیار تأثیرگذار هستند و مردم به اینها با دید محبت می نگرند، از اینها انتظاراتی دارند، از ما انتظاراتی دارند، این لباس لباس خاصی است، این است که اخلاق صنفی اقتضا میکنه که ما که در این لباس هستیم اون اخلاق صنفی کاملا مراعات بکنیم. موضوع برای ما بسیار بسیار مهمه. روایات ما هم که مثلا العلماء ورثة الانبیاء، این مسلم نظر داره به اون اخلاقی که از علما مطلوبه. این حدیث وصفی گفته شده، شاید به محتواش خیلی توجه الان نیست. ورثه انبیا یعنی کسی که تاریخ انبیا را مطالعه کنه. انبیا دارای اخلاق بسیار بسیار مثبت و عالی بودند. علما هم وارث انبیا هستند، نه در مال و منال، در اخلاق. شما اگر قرآن را از اول تا آخر درباره اخلاق انبیا مطالعه کنید، بسیار مطالبی در اخلاق انبیا وجود داره که علما که ورثه انبیا هستن همین اخلاق مطلوبه که خب داشته باشن، داشته باشن. این تعبیرات درباره علما مثلا در اصول کافی است که قال عیسی لحواریین لی الیکم حاجتون، قالوا قضیت حاجتک یا روح الله. حواریین عیسی به اونها میگه من به شما یک حاجتی دارم. قال قضیت حاجتک یا روح الله. قام فغسل اقدامهم، اون موقع رسم بود اگر کسی از راه می رسید، چون راه های بود خاک فراوان، پای انسان علاوه از خستگی خاک آلود می شد، مسافری که تازه از راه رسیده شستن پای اون مسافر خودش یک نوع احترام بود. قام فغسل اقدامهم، حضرت عیسی خودش پا شد و پای حواریین را شست. قالوا کنا نحن احق بهذا یا روح الله، اونا گفتن که ما شایسته تر از این بودیم، ما شاگرد شما استاد، باید ما این احترام نسبت به شما به جا آورده باشیم، نه شما پای ما را بشویید. قال ان احق الناس بالخدمت العالم، این کلمه مورد توجه بیشتر باید قرار بگیره. حضرت عیسی فرمودن که احق الناس به خدمت عالم است، در میان همه قشرها اون قشری که اهم است به خدمت کردن به مردم عالمه. چرا؟ چون برای که این عالم وارث انبیاست دیگه، اونا برای خدمت گذاری. پس بنابراین اگر ما خدمات را تقسیم کنیم کیفن و کمن، احق الناس به خدمت عالم است، مردم از ما این انتظار دارن. حالا خدمت هم اقسام پیدا میکنه، خدمت با قلم و بیان، خدمت با کارگشایی از کسانی که در کارشان مشکلی وجود داره، خلاصه به انواع اقسام از ما انتظار دارن. بنده اون موقعی که آمدم به قم سال 22 شمسی، اون موقع یک نفر کتابی علیه روحانیت نوشته بود. این کتاب اون موقع خیلی، چون اون موقع زمان پهلوی بود و زمان محمد رضا بود، چون تا 20 زمان رضا بوده، از 20 به این طرف زمان محمد رضا بود. در اون زمان خواب بالاخره مردم خیلی روحانیت خیلی، چون رضا شاه یکی از هدف‌ها و برنامه‌هاش کوبیدن علما بود. این بود که میدان برای طعنه به علما، استهزاء علما، حمله به علما بسیار باز بود و این فر کتاب نوشته به نام اسرار هزار ساله در علیه علما. این برای ما خودش یک درسی است که چه باید بکنیم. به نام اسرار هزار ساله، کسی که در حوزه قم اون روز قیام کرد جواب داد امام رضوان الله علیه بود، به نام کشف الاسرار. اون وقت یعنی 66 سال پیش از این، 66 سال پیش از این، در حوزه قم تنها کسی که جواب داد امام رضوان الله علیه کشف الاسرار. کتاب شاید داشته باشید، دیده باشید چه بام کتاب بسیار مطالب زیاد داره، بسیار مطالب خوب زیاد داره، معلوم امام رضوان الله علیه اون وقت نوشته. اون وقت به ایشان میگفتن حاج آقا روح الله معروف به خاطر که مدرسین بزرگ بود، فرمان بود حاج آقا الله. منظور این که ایشان در اونجا یک فصل داره در باره خدمات علما. ایشان می‌نویسن که اگر کسی وارد یک شهری بشه، درمانده باشه، مشکل داشته باشه، مسجد را می‌پرسه و میان مسجد میره پیش اون امام جماعت که اون عالم است. از اول این سن به خدمت گذار به مردم معروفه، هر مشکل داشته باشه با اون عالم در میان میگذاره، اون عالم راهنمایی میکنه، کمک میکنه، هر چه باشه مشکل حل میشه. خلاصه ان احق الناس الخدمت العالم، این جزء اخلاق سنفی ما طلبه هاست که باید اینطور باشه، خودمان رو برای خدمت مردم به هر نفع که میتوانیم و میدانیم باید آماده کنیم. خب حالا اخلاق سنفی رو عرض کردم. یکی از چیزایی که لازمه که بحث ما به اینجا منتشر، ما دعای 27 صحیفه سجادیه را داشتیم بحث میکردیم. کان من دعا علیه السلام فی مکارم اخلاق و مرضی الافعال. امام سجاد علیه السلام از خداوند طلب میکرد و میخواست و در این راه لازم گام برداشت. دعا معناش اینه انسان از خدا بخواد، خودش هم به اندازه توانش حرکت کنه، از خدا توفیق بخواد که این حرکت را به ثمر و نتیجه برسانه. کان من دعا علیه السلام فی مکارم الاخلاق، مکارم گفتیم جمع مکرمه است، مکرمه جمعش مکارمه، معنی کرامت و بزرگواری از خداوند عالم، اخلاق بزرگوارانه، اخلاق کریمه را میخواست و مرضی الافعال و افعالی که رضایت بخش، اضافه صفت موصوفه. مقداری بحث کردیم، البته بعضی از رفقا چی نوشته بودن که خب این که بحثایی که چند روز چند جلسه انجام شد، ما یک ساعت شاید بیشتر از صفحه سجادیه را نخواندیم، بحث نکردیم. بله همینطوره، ما نمیخوایم ترجمه کنیم که شما، ما خواهیم ما شرح بدیم به مناسبت کلماتی که واقع شده، ما شرح بدیم. اون شرح ها همه را از اخبار اهل بیت علیه السلام اتخاذ میشه دیگه. انتظار این که ما مثلا 10 ساعت 5 ساعت روزی بخوانیم، نه، اون ترجمه میشه که اون خودتان شاید بهتر از بنده بلد باشید. خب کان من دعا علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، از اینجاش اللهم صل علی محمد و آله. اول دعا اللهم بلدغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. ما در این داریم بحث میکنیم، اللهم بلدغ به ایمانی، ما هم شاید بایی زایده باشیم. اللهم بل ارز کردیم یکی از چیزهایی که مراجع میکنیم ریاض سالکینه، شرح صحیفه سجادی مال سید علی خان، این دعا در جلد سوم، در 7 جلد چاپ شده. این دعا در جلد سوم ریاض سالکینه، اللهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین. خب ما درباره ایمان چند جلسه بحث کردیم و لازم بود، چون برای اینکه این پایه است، حضرت از اون پایه شروع کرده، پایه و اساس شروع کرده، چون ایمان یقین این پایه و اساس همه مطالب اخلاقی و مطالب عملی اسلام. درباره ایمان و یکی اینکه ایمان حق باشه، چون برای خاطر اینکه مذاهب باطل فراوانه، یک. دومی که کامل باشه، ناقص نباشه، ایمان مراتبی داره، زیادت و کم داره، اینا رو ما بحث کردیم و عرض کردیم. وجه الیقین افضل الیقین. خلاصه به اینجا رسید که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 184 درباره متقین، این خطبه 184 که خطبه حمام، از حضرت تقاضا کرد سفلی المتقین که اندی انظر الیهم، حضرت اول تساقل فی جوابه، حتی عظم علی قسم داد، حضرت شروع کردن 70 صفت یا بعضی شروع 74 صفت و این متقین را در خطبه 184 بیان فرمودن. درباره متقین میگن به هم و الجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و النار و کمن قد رآها و هم فیها معذبون. افراد با تقوا اونقدر از لحاظ ایمان کاملا مثل بهشت را میبینن و در بهشت متنعمن، و مثل که جهنم را هم میبینن و در جهنم معذبن. خب کلماتی که حاکیست از این که ایمان کامل چه نقشی داره در این خطبه زیاده. بازم مثلا و من علامت احدهم انک ترا له قوة فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علما فی حلم. از کلمات این خطبه است، از علامت متقین است که اینا دینشون در دین قوی هستن، قوة فی دین و حزما فی لین، نرم برخورد بکنن ولی عاقبت بینن، هضم یعنی عاقبت اندیشی و عاقبت بینی. و من علامت عهدهم انک ترا له قوة فی دین و هضما فی لین و ایمانا فی یقین، ایمانشان در سر حد یقینه وهرسا في علم وعلما في حلم وخشوعا في عبادة وصبرا في فاقة زیاده داریم. خب ما این دو چند جمله را میگفتیم درباره شب و روز متقین که ما از اون ایمان حضرت نام میبرن، فرمودن به این که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. متقین که بعد دیگه اون علما هستن، شبها صافون الاقدام در پیشگاه خداوند ایستادن قرآن میخوانن، یرتلون و ترتیل یعنی کلمه کلمه با تعنی، یحزنون به انفسهم و یستسیرون به دواء دائهم فاذا مروا بغایة فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم. وقتی که میرسن به یک آیه در خواندن قرآن که تشویق از برای نیکوکاران و بهشت، اعتماد به اون میکنن، روح اونها پرواز میکنه، یقینشان به اندازه است که بهشت رو میبینن. و ازا عمر رو باید این فیها تخویفون اسقو الیها مسام اقلوبهم و ظن و ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. بالاخره داره و امن نهار و علما و ابرار و اتقیا، روز عالمند و ابرار اتقیا، شب خوشن به این ترتیبه، شب مردان و خدا روز جهان افروز است به این ترتیبه. ما به این مناسبت، خب هر کسی سلیقه داره، ما به این مناسبت وارد بحث یک بحثای مهم نماز شب شدیم که این اخلاق صنفیست. روایت داریم هیچ پیغمبر خدا بر نینگیخته مگر اینکه نماز شب می‌خواندن. برای پیغمبر اسلام که واجب بود، و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، در سوره اسراء سوره 17 قرآن. از این آیه استفاد به این که بر پیغمبر نماز شب واجب بوده، بر امت مسلم بهشون واجب بوده. خصائص نبی، پیغمبر صلی خصائصی داشته، این را صاحب شرایع در آخر کتاب نکاح ذکر کرده، صاحب جواهر هم طبعا شرایع در آخر کتاب نکاح 20 و چند تاست. اخلاق از خصائص پیغمبر صلوات الله علیه بوده. خب یکی این که پیغمبر از دنیا رفت 9 تا زوجه عقد دائمی مثلا داشته، این یکی از خصائص اون بوده. خب خلاصه این از اخلاق انبیا نماز شبه. دو مطلب قبلا عرض کنم. اول اینکه شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در سفینه در ماده سفر 30 فوریه از حضرت عسکری علیه السلام نقل میکنه ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. تقرب به خدا سفریست، جز مرکب قرار دادن شب کسی به این هدف نمیرسه. اگر کسی میخواد به خدا تقرب پیدا کنه، راهی جز نماز شب و تهجد وجود نداره. ان الوصول الی الله سفرون، البته وصول که همی غیر از فروس صوفی ها میگن باطل هم هستن، اینجا تقرب به خدا منظوره. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع. امتطاع با به افتعال متیه یعنی مرکب، متیه با تای معلف، وقت این برده شده به باب افتعال شده امتطاع یعنی مرکب قرار دادن. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. این یک سفری است، سیر سلوک، عرفان. عرفان علم عرفان با علم اخلاق فرق شده. اخلاق خب بحث میکنه از یک سلسله اخلاق مثبت که باید انسان داشته باشه، از یک سلسله اخلاق منفی که انسان باید از آن از این علم اخلاق مثل معراج ساده جامع ساده. عرفان فرقش با اخلاق نه، عرفان سیر سلوک مرحله مرحله است. که انسان این مرحله بعد از این مرحله، اون مرحله، اون مرحله تا میرسه به یک قله، قله کمالات و فضیلت و اخلاق اینها. بالاخره ان الوصول الى الله سفر لا يدرک الا بانتطاع الليل. حدیث دیگری باز مناسب است با بحث ما که میخوایم با توقیع پروردگار آغاز کنیم، اینه که از امام صادق علیه السلام، باز شیخ عباس هم در ماده شتا در سفرة البهار ذکر کرده که فرماید که الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنه. چرا؟ چون شباش طولانیه، انسان میتواند که به نماز شب قیام کنه. شبای کوتاه قدری مشکل تره، هرچند که اون افراد که این راه را پیم بودن برایشان فرق نمیکنه. اما الشتاء ربیع المؤمن فیطول اللیل، زمستان ربیع مؤمنه، شبا طولانی میشه و مؤمن میتواند که از این شبای طولانی بهار مؤمنه دیگه، بهار شکفته شدن اون گلها، شکفته شدن اون استعدادها و ظرفیتها و قابلیتها. از شیطان ربیع المؤمن فیطول اللیل، وقت مؤمن برای تهجد از اون استفاده میکنه. خب حالا بالاخره ما در بحث، در این بحث چند تا مطلب وجود داره. اولین مطلب کیفیت نماز شب خواندن پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله بود. در مجمع البیان، مجمع البیان که از تفاصیل بسیار خوب ماست، در اواخر سوره آل عمران، در اواخر سوره آل عمران کیفیت نماز شب خواندن پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده. کیفیت خاصی است، از امام صادق علیه السلام نقل میشه که پیغمبر چطور نماز شب میخونده. حالا بالاخره خلاصش اینه که نوشته پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطور نماز شب میخونده. موقع که میخواسته بخوابه، ظرف آب را بالای سرش میذاشته، فیخمر، یک چیزی هم روی ظرف میانداخته که اون آب محفوظ باشه از اینکه گرد و غبار چیزی وارد آب بشه، و مسواک را هم بالای سرش میذاشته. بعد به خواب میرفته، مقدار کمی پا میشده، قبل از اینکه وضو بگیره اول نگاه میکرده به ستارگان آسمان و این آیات را میخونده: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الارباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اول مطالعه ستارگان آسمان، این یک عبادته. ما در روایت حضرت رضا علیه السلام فرمانده افضل العباده التفکر فی صنعت الله، بهترین عبادت اینه که انسان در صنعت پروردگار فکر کنه. واقعا انسان اگر فکر کنه در صنعت پروردگار، درهایی به روی انسان از خداشناسی باز میشه، چون هیچ موجودی گزاف خلقت نشده. نظم و برنامه و انضباط در هر موجودی از موجودات وجود داره. چندی قبل بنده مطالعه میکردم، یک کتابی درباره برف نوشته بود، نوشته بود دانه های برف که از آسمان فرو میریزه شکل هندسی دارن، زیر میکروسکوپ قرار دادن هیچ دانه برفی نیست که شش گوشه نباشه، مثل یک قالبی در اون بالا وجود داره. وقتی که این تبدل پیدا میکنه، بخار به آب و آب هم در نتیجه سردی هوا در فضای بالا متبدل میشه به برف، این شکل هندسی پیدا میکنه. تمام برف‌ها این شکل شش گوشه دارن، در این حال تفاوت میانشون بوده، هیچ کدامشان از شکل هندسی خالی نیستن. این دنیا اینجوریه، خداوند هیچ موجودی را بدون نظم و برنامه و گزاف نیافریده. این بود که افضل عبادت تفکر فی سنت الله. یک شبی آیت الله مطهری شهید علی الله مقامه در قم که می آمدن به منزل بنده می آمدن، در همین منزلی که فعلا هستن در کوچه بگدلی، یک شبی بنده که اونجا مهمان بودن بعد از اینکه قضا صرف شد، خب ما براشان رخت خوابی پهن کردیم و رفتم اتاق دیگه، دیدم چراغ روشنه، چراغ روشنه روشنه، بعد آن نگاه کردم از پشت شیشه خودم دیدم وضو گرفت، آمد نشسته، همینطور نشسته فکر میکنه. من صبح بهش گفتم شما خیلی نشسته بودید، گفت من قبل از اینکه نماز شب بخوانم یک ساعت دو ساعت فکر میکنم، این فکر ثوابش از نماز شب کمتر نیست. کان امام صادق میفرمان کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر والاعتبار، بیشتر عبادت ابو ذر فکر کردن و عبرت گرفتن بود. این یک نوع عبادت است دارای فضیلت زیاد، بسیار زیاد. پیغمبر صلوات الله علیه و آله اول نگاه میکرد به آسان این آیات را میخوان، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، در خلقت آسمان ها، کلمه کوچک ولی معناش خیلی وسیع، والارض آمد و رفت منظم شب و روز، لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، چه ایستاده باشن چه خود و علا جنوب هم، چه روی پخلوشان دراز که در رخت ها بازن به یاد خدا هستن، و یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این بساط و این نظام را باطل نیافریدی، هدفی هست، سبحانک منزهی از باطل، فقنا عذاب النار. در حالات امام سجاد علیه السلام هستی، بعد از اینکه از خواب قام شد برای نماز شب، وقت آب می آوردن، اونقدر نگاه میکرد به آسمان نگاه میکرد که نزدیک بود که مؤذن اذان بگه. این یکی از عبادت‌های رهبران ماست و رهبران معصوم علیه السلام که به این ترتیب بوده. خب پیغمبر بعد از اون وضو میگرفت. حالا اینو میخوام اصلاً این در اینجا مجموع بیان نوشته. چهار رکعت نماز شب میخواند و خیلی با سجود و رکوع طولانی، چهار رکعت، بعد میامد میخوابید. علتی چرا بعد نماز خوابید؟ باز یک مقدار میخوابید، باز پا میشد. به همین ترتیب، به همین ترتیب وضو میگرفت، چهار رکعت میخواند، باز میامد میخوابید، باز پا میشد، نماز شب میخواند، بعد وتر میخواند. چرا اینطوری بوده؟ به نظر شما چجور میرسه که پیغمبر صلوات الله علیه یک دفعه نمیخوانده؟ فکر میکنم بنده، حالا احتمال نرز کنم، یکی فکر میکنم که اصلا طوری عاشق عبادت بوده که خواب میخواسته بکنه، نمیتونسته مثلا به خواب بره طولانی، فوراً برای عشق به عبادت پا میشده، یا این ترتیب زحمت بیشتر داره، این زحمت بیشتر داره. یه انسان مثلا چند ساعت بخواب بعد نزدیک سحر پاشه و وضو بگیره، خب اون یک دفعه پاشده، اما چند دفعه پاشیم، چند دفعه وضو بگیریم، چند دفعه خوانیم، این یه زحمت بیشتری داره. شاید بخوان به ما یاد بدن، خودشون هم اینطور بودن، که هرچی در این راه زحمت بیشتر بکشید، هوا سردتر باشه، شبا کوتاه‌تر باشه، خوابتان بیشتر بیاد، خلاصه اون ثواب و فضیلت بیشتری داره اینا. ها، از شهید اول رحمت الله علیه یک شب نماز شب فوت شده، بنده حساب کردم 20 و چند تا خاصیت و فضیلت به نماز شب مترتبه کرد میکنم. این را در تنریح المقال جلد اول، حالا جلدش حالا نمیگم، تنریح المقال، تنریح المقال چون اخیراً چاپ شده شاید به 30-40-50 جلد برسه، تنریح المقال در حالات شهید اول، اسم شهید اول محمد ابن مکی، محمد ابن مکی اسم شهید اوله. یک دفعه یک شب ازش نماز شام فوت شد، شد شد. این اشعار را درباره اظهار تأسف از فوت نماز شب گفته. دقت بفرمایید اگر یادم باشه. عظمت مصیبت و عبدک المسکین فی نومه عن محر حور العین، بنده مسکین تو مصیبت عظیم براش پیش آمد، چون نماز شب محریه حور العین. عظمت مصیبت و عبدک المسکین فی نومه عن محر حور العین، الاولیاء تمتعوا بک فی الدجا به تخضع و تخشع و حنین. اولیا لذت معنوی و روحی بردن از نماز شب خواندن و انس با پروردگار به حالت خضوع و خشوع و ناله. الاولیاء تمتعوا بک فی الدجا به تخضع و تخشع و حنین. فطردتنی عن قرع بابک دونهم اترا لعظم جرائم سبقونی. پروردگارا من چه کرده بودم که مرا ترد کردی از اینکه امشب بتوانم در خانه تو را بکوبم؟ فطردتنی عن قرع بابک دونهم اترا لعظم جرائم سبقونی، چون من گناه زیاد دارم بر من سفت کرد، بر من سفت اولیای تو. اوجدتنی لم یزنبو فرحمتهم ام ازنبو فعفوت عنهم دونی. آیا از جهت این که اونها گناه نداشتن اولیا به اونها رحم کردی، یا اینکه رحم یا این گناه نکرده بودن یا گناه کرده بودن از گناهونه گذشتی؟ اوجدتهم لم یزنبو فرحمتهم ام ازنبو فعفوت عنهم دونی. از گناه اونا گذشتی، نه از گناه من. ان لم یکن للعفو عندک موضع، ان لم یکن للعفو عندک موضع فعین حسن ظنون آخرشه. اگر برای عفو تو موضوع نباشه، موقعیت نباشه، پس حسن ظن من کجا میره؟ حالا این اشعار را شهید اول در فوت یک شب از نماز شبشان گفتن. در اینجا دو سه تا مطلب باز لازمه. اول اینکه نماز شب آخرش معلومه، طلوع فجر وقتش، آخرش طلوع فجر، اما اولش از کجا آغاز میشه و چه وقت فضیلتی بیشتری داره؟ بحث اینجا بیاد که سحر، بحث سحر، موضوع سحر و سحرخیزی وقت نماز شب، بحث است که چقدر عرض میکنم. در قرآن کریم در دو جا تشویق به سحرخیزی، یکی از صابرین و صادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، این در سوره آل عمران، اوائل سوره آل عمران آیه 13-14 همه. یکم سوره الزاریات و بالاسحار هم یستغفرون. دو جای قرآن خداوند تذکر میده استغفار در سحرگاهان چقدر دارای فضیلت و ثوابه. خلاصه باید ما سعی کنیم از لحاظ اخلاق صنفی، ما طلبه ها یکی از آداب من این باشه که بسیار برکت ها، موفقیت ها، واقعا پیشرفت ها، همه و همه در این موضوع، در این موضوع کسان امتحان کردن. چون علم ما غیر از علوم دیگه است، علم ما علم اسلامی است و علم دنباله کار انبیا است، و از ما انتظار است که شب ما با شب دیگران فرق داشته باشه. دقیقه انشاءالله بعدن. اللهم صل علی محمد.